ساعت ده شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز پنجشنبه دومین روز عید قربان در افغانستان و اکثریت کشورهای اسلامی تجلیل شد. مقامات حکومت طالبان میگویند که برای تامین امنیت در ایام عید ده‌ها هزار اعضای نیروهای امنیتی را گماشتند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، دیروز میلیون‌ها افغان در فضای امن عید قربان را تجلیل کردند و تا پایان روز در مورد کدام رویداد امنیتی گزارش دادن نشد. امروز هم از کدام واقعه عمده گزارش نشده است. شماری از مناطق ولایت بدخشان در شمال افغانستان را امروز زلزله به قدرت 5 درجه ریشتر تکان داد. بر اساس گزارش اداره زمینشناسی آمریکا، مرکز این زلزله در منطقه گورنو بدخشان تاجیکستان بوده و تکانهای ضعیف آن در مناطق فیض‌آباد، جرم و اشکاشم احساس شده است. تا هنوز از تلفات و خسارات ناشی از این زلزله گزارش داده نشده است. در یک خبر دیگر، اداره ملی هواشناسی افغانستان بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را در 16 ولایت مرکزی، شرقی و شمال شرقی این کشور پیش بینی کرده. بر اساس هشدار این اداره، احتمال دارد که امروز پنجشنبه سطح باران در برخی مناطق افغانستان به 10 تا 20 میلی‌متر برسد. این در حالی است که اخیراً در نتیجه سیلاب‌ها در ولسوالی‌های کوی صافی و سرخ پارسای ولایت پروان ده‌ها خانه و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شده است. 4 طفل در ولسوالی شاجوی زابل در 2 حادثه جداگانه غرق شده جان باختند. رحمت الله جواد، ولسوال حکومت طالبان در این ولسوالی، به رسانه‌ها گفت که این اطفال ظهر امروز هنگام آب‌بازی در حوض‌های آب باران در منطقه چینو و کلاخیل غرق شدند. اطفال غرق شده 3 پسر و 1 دخترند. اردوی اوکراین میگوید در جنگ شدید در اطراف شهر باخمود در شرق این کشور به پیشرفت‌های ولو کند دست یافته است. هانا مالیار، معاون وزیر دفاع، امروز گفت که سربازان اوکراینی برای خارج ساختن هر متر از خاک کشور خود از تصرف نیروهای روسی با شدت می‌جنگند و پیشروی دارند. وی افزود که سربازان روسی سعی می‌کنند که سنگرهای خود را حفظ کنند و دست به حملات متقابل می‌زنند، ولی بعد از دادن تلفات به تدریج عقب‌نشینی می‌کنند. در این میان الکساندر سرسکی، قماندان قوای زمینی اوکراین، ادعا کرد که نیروهای این کشور پیشروی کند دوامدار دارند. نیروهای روسیه بعد از نبردهای مرگبار شدید که شهر باخمود را به مخروبه تبدیل کرد، در ماه می گذشته این شهر را تصرف نمودند. و رئیس جمهور ترکیه بعد از اینکه یک نسخه قرآن کریم در استکهلم به آتش کشیده شد، امروز از حکومت سویدن به شدت انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان گفت ترکیه هرگز در برابر سیاست تحریک‌آمیز یا تهدید سر خم نخواهد کرد. وی در روز دوم عید قربان به اعضای حزب خود گفت: ما به مردم به گفته وی مستکبر غربی یاد خواهیم داد که توهین به ارزش‌های مقدس مسلمانان آزادی بیان نیست. اردوغان افزود که ترکیه شدیدترین واکنش ممکن را به آنچه او یک اعتراض پست خان نشان خواهد داد. پلیس سویدن مجوز برگزاری تظاهرات ضد قرآن را صادر کرده بود، اما بعد از اینکه یک نسخه قرآن کریم در این تظاهرات به آتش کشیده شد، پلیس مردی را که این کار را انجام داد به اعمال تحریک‌آمیز علیه یک گروه قومی یا ملی متهم کرد. بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله ایران، عراق و عربستان سعودی روز پنجشنبه سوزاندن قرآن کریم در سویدن را محکوم کرده و هشدار دادند که این نوع اقدامات موجب برافروختن احساسات مسلمانان در سراسر جهان می شود. پایان اخبار. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. یافته‌های یک نظرسنجی بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان در صدر کشورهای ناشاد جهان قرار دارد.
گالب نظرسنجیش در سال 2022 را بر اساس مصاحبه با 147 هزار نفر در 142 کشور انجام داده و در این مصاحبه ها از مردم در مورد احساسات آنها پرسیده شده است.
حال و هوای عید و برنامه‌های مناسبتی رسانه‌ها اکنون تغییر کرده.
برنامه خاص داشتیم، شنوندگان پیام میماندن، بخشای مختلف داشتیم، گیم داشتیم، موسیقی به فرمایش شنوندگان عشر میکردیم، پیام های شنوندگان.
از یک طبیب خانم در هرات هم میشنویم که با طب سنتی مردم را تداوی میکند.
مدت 8 سال میشه که سابقه کری داریم و محصولاتی که ما میسازیم کاملا گیاهی و ارگانیک، محصولات از قبیل محصولات آرایشی و درمانی هست.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوب نشان می‌دهد که 98% افغان‌ها احساس می‌کنند بیشتر از هر شخص دیگر در جهان رنج می‌برند. بر اساس یافته‌های نظرسنجی این مؤسسه بین‌المللی، در یک سال پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، زندگی افغان‌ها دشوارتر از گذشته شده است. گالوب در ادامه گفته که افغانستان از سال 2017 به این سو هر سال به عنوان غمگین‌ترین کشور جهان مشخص شده است. برخی از افغان‌ها عوامل عمده این موضوع را مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یافته های اخیر مؤسسه بین المللی گالوب نشان می دهد که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، زندگی افغان ها نسبت به دهه گذشته بدتر و دشوارتر شده است. گالوب نظرسنجیش در سال 2022 را بر اساس مصاحبه با 147 هزار نفر در 142 کشور انجام داده و در این مصاحبه ها از مردم در مورد احساسات آنها پرسیده شده است. بر اساس گزارش گالوب 98% افغان ها احساس می کنند که بیشتر از هر کسی دیگر در جهان رنج می برند. در این نظرسنجی گفته شده که قبل از حاکمیت طالبان 94% افغان ها زندگیشان را ناخوشایند و پر از افسردگی توصیف کرده بودند، اما پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان این میزان به 98% افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی گالوب از سال 2017 به این سو افغانستان در صدر کشورهایی است که مردم در آن در وضعیت بسیار افسرده و غمگین زندگی می کنند. بیشتر افغان های شرکت کننده در این نظرسنجی گفتند که در سال 2022 از هیچ چیز لذت نبردند، چیز جدید نیاموختند و احساس خوب نداشتند. گالوب در این نظرسنجی به افغانستان 34 امتیاز داده که در مقایسه با سایر کشورهای جهان پایین ترین امتیاز است. برخی از افغان ها عوامل اصلی به میان آمدن چنین وضعیت را مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می دانند. مبین باشنده شهر کابل می گوید:
با آنکه برخی افغان ها به آینده امیدوار هستند، اما فضای اجتماعی حاکم با بیکاری، بیپولی و برخی مسائل دیگر باعث شده تا افغان ها دچار مشکلات روانی شوند.
از سوی هم جاوید باشنده ولایت بغلان دلایل اصلی افسردگی و فشارهای روانی را ناشی از فشارها و بی‌تفاوتی های اخیر نظام حاکم می داند.
انسان‌ها در شرایط دچار مشکلات روانی می‌شوند که مشکلات زیادی در زندگیشان وجود داشته باشد. جنگ گذشته در 20 سال مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، اما تغییر حکومت و فشارها پس از حاکمیت امارت اسلامی برخی فشارها را بر مردم وارد کرده و آزادی‌های قبلی مردم از آنها گرفته شده، اما اینها به شخص فشار می‌آورد.
بانک ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد نشر نظرسنجی مؤسسه گالوب پاسخ نداد، اما قبل از این حکومت طالبان همواره تعهد کرده که زندگی مناسب و آرام برای افغانها فراهم کردند و به این کار ادامه می دهند. پیش از این مؤسسه گالوب در نظرسنجیش در سال 2021 گفته بود که سطح اضطراب، استرس و افسردگی افغانها بلند است. به گفته این سازمان، از زمانش روی سلسله نظرسنجی های این سازمان، مردم هیچ کشور دیگر در جهان تا این حد اضطراب را احساس نکردند.
در گزارش شنیدید که یافته های یک نظرسنجی بین المللی نشان می دهد که افغانستان در صدر کشورهای ناشاد جهان قرار دارد. نظرسنجی مؤسسه گالوب نشان می دهد که 98% افغان ها احساس می کنند که بیشتر از هر شخص دیگر در جهان رنج می برد. بر اساس یافته های این نظرسنجی، در یک سال پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، زندگی افغان ها دشوارتر از گذشته شده است. از سوی دیگر، شمار از شهروندان کابل می گویند پیش از حاکمیت دوباره طالبان در روزهای عید هر جا که بودند از طریق رادیو برنامه های خاص عید را می شنیدند و روزهای عید را به خوشی سپری می کردند، اما به گفته آنها اکنون عیدهایشان بسیار سرد است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در کابل تاکسی رانی می کند. نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. می گوید مجبور به پیدا کردن لقمه نان است و در روزهای عید هم کار می کند. او می گوید سالهای قبل آنقدر بالایش سخت نمی گذشت به خاطری که از طریق رادیو برنامه های ویژه عید و موسیقی را می شنید. اما دو سال می شود آن هم نیست.
قدیم تکسی های ما خوب بود، کمی درنگ دروم در آنها بود، آهنگ شنیده میشد. اگر در رادیو روشن کنیم میگویم حرام است. این بنده روز ما هیچ نمیگذارد، روز ما بسیار
بسختی میگذارد. یک دکاندار در کابل هم همین موضوع را مطرح می کند. او هم نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود و به رادیو آزادی می گوید که در روزهای عید به مردم مهمان می آید، پس به مواد غذایی نیاز دارند و به همین خاطر دکانها بسته نیستند. او می افزاید:
خوابم رادیو ډیره چانه کول استند.
سابق بیشتر اوقات رادیو را روشن میکردیم، آهنگ های را میشنیدیم، کمی لذت میبردیم. موسیقی طوری است که بر روح و روان تاثیر خوب دارد. اکنون همه این چیزها بند است. پس چی کنیم؟ چاره نداریم، فقط روز را میگذرانیم.
همزمان با این شماری از کارمندان رادیوها در زمان جمهوری مخلوع در مورد برنامه‌های گذشته به خصوص برنامه‌های ایدی خود به رادیو آزادی قصه می‌کنند. خوشحال آصفی مسئول پیشین رادیو آریانا به رادیو آزادی می‌گوید:
خب در روزهای عید، در روز و شبهای عید قربان و عید سعید فطر ما برنامه های ویژه عیدی داشتیم، برنامه های ویژه فرهنگی، تفریحی که در اون موسیقی بود، مهمانان مختلف روی موضوعات مختلف در رابطه با تاریخ عید، فرهنگ عید، رسم و عنانات مردم افغانستان در تجلیل عید سعید فطر، در تجلیل عید قربان توأم با کنسرت های اختصاصی که همزمان هم در تلویزیون پخش نشر می شد، همزمان در رادیو نشر می شد. برای سه روز عید سعید فطر و همچنان زمانی که عید قربان می بود ما برنامه های ویژه داشتیم که در همه اکثریت برنامه های ما موسیقی بود و برای خوش نگه داشتن شنونده ها و بیننده های ما برنامه های خاص عیدی تفریحی داشتیم.
سیما صفا یک از گویندگان رادیو آرمان هم در مورد آن برنامه ها می گوید:
برنامه خاص داشتیم، شنوندان پیام میماندن، بخشای مختلف داشتیم، گیم داشتیم، موسیقی به فرمایش شنوندان نشر میکردیم، پیامای شنوندان را شنوندان فکایی روان میکردن، او را نشر میکردیم، خود ما فکایی میگفتیم و بعضی شنوندان که اگر از دوستایشان، کسایی که از دوستایشان آزرده میبودن، باز شماره تلفن دوستای خود روان میکردن، امرشان به تماس میشدیم و از طرف از او دوستش میگفتیم که دوستت برد پیام روان کرده و شانا وصل میکردیم، دوباره آشتی میکردن. موسیقی زنده داشتیم، هنرمندای خوب ما میامدن موسیقی لایف به طور زنده آهنگ میخواندن و شنوندان برشان به تماس میشدن، آهنگ فرمایش میدادن، برشان میخواندن.
طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در پخش موسیقی محدودیت وضع کردند و آن را حرام خواندند. آنان نشر موسیقی از طریق رسانه‌ها را منع کردند و در شنیدن آن در موتورهای شهری هم محدودیت وضع کردند. بسیاری از رادیوهایی که برنامه‌های تفریحی و موسیقی نشر می‌کردند یا متوقف شدند یا برنامه‌هایشان همانند گذشته باقی نمانده است. اما یک تعداد رادیوهای بین‌المللی هستند که تا هنوز به باشندگان افغانستان و افغانان در کشورهای دیگر به زبان‌های رسمی کشور در ساعت‌های ویژه خود برنامه‌های ایدی تقدیم می کنند و تا حدی این تشنگی را رفع می کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
انستیتوت اقتصاد و صلح در رتبه بندی صلح جهانیش در سال 2023 افغانستان را در میان 163 کشور به عنوان بی‌ثبات‌ترین کشور جهان مشخص کرده است. این انستیتوت در هفدهمین گزارش سالانش که روز چهارشنبه نشر شده با تحلیل وضعیت صلح در 163 کشور جهان در سال 2022 پرداخته است. برخی از آگاهان سیاسی افغان میگویند فقدان اطمینان نسبت به شرایط مصون برای تمامی اقشار در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب به میان آمدن بی‌ثباتی می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
انستیتیوت اقتصاد و صلح افغانستان را برای هشتمین سال متوالی بی‌ثبات‌ترین کشور جهان معرفی کرده است. این انستیتیوت در هفدهمین گزارش سالانه اش که به روز چهارشنبه نشر شده نوشته که پس از افغانستان در این رده‌بندی یمن، سوریه، سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارند. در این گزارش که در آن به تحلیل وضعیت صلح در 163 کشور جهان در سال 2022 پرداخته شده، سطح صلح کشورها بر اساس ارزیابی 23 شاخص کیفی و کمی شامل تعداد قربانیان درگیری‌ها، تعداد تلفات، درجه نظامی سازی، صادرات سلاح، حوادث تروریستی، بی‌ثباتی سیاسی و تعداد زندانیان سنجیده شده است. انستیتیوت اقتصاد و صلح نوشته با آنکه حوادث تروریستی در افغانستان 75% و تلفات ناشی از آن 58% کاهش یافته، اما تروریسم در این کشور به حیث یک نگرانی جدی امنیتی باقی مانده است. بر اساس این گزارش، وضعیت امنیتی افغانستان نامشخص است و احتمال تشدید درگیری‌ها میان طالبان و شاخه ولایت خراسان گروه داعش که در این گزارش رقیب طالبان خوانده شده وجود دارد. در ادامه آمده که اما با خروج نیروهای بین‌المللی و حاکمیت طالبان، تلفات درگیری‌ها 90% از 43,000 به 4,000 در سال کاهش یافته، اما با آن هم افغانستان بی‌ثبات‌ترین کشور در جهان است. در گزارش انستیتیوت اقتصاد و صلح آمده که 46.5% درآمد ناخالص افغانستان در سال 2022 در نتیجه خشونت‌ها از دست رفته است. رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در مورد این گزارش به دست بیاورد، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این گزارش‌های مشابه در مورد افغانستان را نادرست خوانده است. دکتر زاکر حسین ارشاد، آگاه سیاسی و استاد در پوهنتون رومانیا، میگوید فقدان اطمینان نسبت به شرایط مسئول برای تمامی اقشار در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب به میان آمدن بی‌ثباتی با عنوان یک واقعیت فراگیر در افغانستان شده است. با گفته او، یکی از عوامل به میان آمدن این بی‌ثباتی نوع نظام سیاسی و دیدگاه حکومت طالبان نسبت به حکومتداری و حقوق اساسی و سیاسی شهروندان است.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود، نسبت به حکومت داری، نسبت به حقوق اساسی مردم افغانستان داره، خودش جزء عناصر و متغیرهای تاثیرگذار و حتی تعیین کننده برای خلق بی‌ثباتی در جامعه افغانستان به حساب میاد.
از سوی هم محمد نعیم غیور، آگاه مسائل امنیتی، میگوید با آنکه وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر شده، اما صلح و ثبات واقعی در افغانستان تامین نشده است.
وضعیت افغانستان همونطور که ارزیابی شده یک واقعیت مسلمه، با کمال تاسف یک ثبات واقعی نیسته. ولی خب نسبت به دوران جمهوریت که هم همین نامنیای دوران جمهوریت از جانب طالبان بوده، طالبان بعد از اینکه به قدرت رسیدن، او سطح جنگی که طالبان علیه جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
انستیتیوت اقتصاد و صلح در گزارشش گفته که از سال 2008 به این سو این نهمین بار متوالی است که سطح صلح جهانی بدتر شده است. بر اساس این گزارش، سال گذشته 238,000 نفر در نتیجه درگیری ها در سراسر جهان کشته شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اعتراضات بر کشته شدن یک نوجوان فرانسوی توسط پلیس در جریان یک بازرسی ترافیکی شب گذشته در شهر پاریس، پایتخت و سایر شهرهای آن کشور ادامه داشت. رئیس جمهور فرانسه خواستار آرامش در آن کشور شده و تاکنون حدود 150 معترض توسط پلیس دستگیر شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز پس از دستگیری 150 معترض و حمله بر ساختمان‌های عام در جریان اعتراضات به قتل یک نوجوان که خشم مردم فرانسه را برانگیخته، خواستار آرامش شد. مکرون در یک نشست وزرای کابینه‌اش درگیری‌های شب گذشته در فرانسه را غیر قابل توجیه خوانده، گفت که راهپیمایی‌های بعد از ظهر امروز به یاد بود از نایل باید با تفکر و احترام مشخص شود. کشته شدن نایل ام 17 ساله توسط پلیس به روز سه‌شنبه در جریان یک بازرسی ترافیکی که توسط ویدیو مستند شده فرانسه را تکان داد. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و خبرگزاری فرانس پرس آن را تایید کرده، دو پلیس دیده می‌شود که در کنار موتور ایستاده‌اند و یکی از آنها اسلحه را به سمت راننده نشانه گرفته. صدای شنیده می‌شود که می‌گوید قرار است به سرت مرمی بخوری. سپس به نظر می رسد که افسر پلیس در حالی که موتر به طور ناگهانی در حرکت است فایر می کند. تظاهرات با انتشار این ویدیو آغاز شد که در تضاد با اظهارات پلیس قرار داشت. پلیس گفته بود که نوجوان با موتر خود به سوی افسر پلیس حرکت کرده. این رویداد باعث تنش‌های شدید بین جوانان و پلیس در پروژه‌های مسکونی کارگری و سایر محلات محروم در شهرهای مختلف فرانسه شده است. اعتراض کنندگان در جریان شب گذشته در بخش‌های از شهر پاریس و سراسر فرانسه موترها و سطل‌های کثافات را به آتش کشیدند. یک تراموای نیز در حومه پاریس به آتش کشیده شد. پلیس هم برای متفرق ساختن جمعیت خشمگین مردم از مرمی‌های رابری استفاده کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، کشته شدن نایل ام بحث‌های را در مورد تاکتیک‌های پلیس فرانسه برانگیخته که از مدت‌ها به این سو مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشر قرار دارد. پاسکال پراچا، سارنوال ایالتی در منطقه‌ای که قتل در آن رخ داده، امروز گفت که استفاده از اسلحه گرم توسط پلیسی که نایل ام 17 ساله را به قتل رسانیده، با شرایط قانونی که بر اساس آن میتوان از همچو قوه استفاده کرد مطابقت نداشته است. به گفته پراچا، این پلیس امروز به منظور متهم ساختن به قتل به محکمه منتقل شده و از افسر پلیس میخواهد که در توقیف بماند. او در مورد هویت این پلیس چیزی نگفته است. با تغییر قانون در سال 2017 میلادی که به افسران پلیس فرانسه صلاحیت‌های بیشتر را برای استفاده از اسلحه داد، تنها در سال گذشته 13 تن پس از عدم توقف برای بررسی‌های ترافیکی توسط پلیس فرانسه کشته شدند. تظاهرات جاری در فرانسه یادآور شورش‌های سال 2005 میلادی در آن کشور است که با کشته شدن دو پسر آفریقایی الاصل توسط پلیس آغاز گردید و به دستگیری حدود 6000 تن منجر شد.
بیشتر از خبر.
یک خانم در ولایت هرات 8 سال می شود که در بخش طب سنتی کار می کند. گزارش مفصل درباره کارکردگی خانم فروزان نیکفرجام داریم، اما قبل از آن همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در مورد خدمات صحی در افغانستان زیر سلطه طالبان تمرکز کرده. بنوشته روزنامه، در حدود 2 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، خدمات صحی در مناطق روستایی افغانستان به سرعت به سوی بدتر شدن روان است. دکتران، پرستارها و مقامهای محلی به واشنگتن پست گفتند که با افزایش بیماران روبرواند که در گذشته ترجیح میدادند با هزینه بیشتر به مراکز صحی خصوصی مراجعه کنند، اما حالا بنابر وضعیت بد اقتصادی به مراکز صحی دولتی رو آوردند. واشنگتن پست از وضعیت نگران کننده در 4 شفاخانه در غرب و مرکز افغانستان خبر داده. با باور روزنامه، سیستم خدمات صحی افغانستان از کمبود بودجه رنج میبرد و به نظر میرسد که تمویل کننده های خارجی حالا با بحران های دیگر تمرکز میکنند و از حمایت افغانستان خسته شدند. در ادامه به نقل از گزارش سازمان ملل متحد آمده که شمار بیماران در مراکز صحی تحت حمایت یونیسف حدود 15% تا 20% افزایش یافته و در برخی از مراکز تقریبا 2 برابر شده است. واشنگتن پست از ولسوالی شیندند هرات به گونه مثال یاد کرده و گفته است که باشنده های آن به خدمات صحی لازم دسترسی ندارند. به نوشته روزنامه، هنگامی که طالبان در اگست 2021 دوباره به قدرت رسیدند، شمار زیاد از دکتران با وجود هراس امیدواری داشتند که ولسوالی نارام شیندند در نهایت شاید بتواند که کمک های صحی کشورهای تمویل کننده را جلب کند. اما به باور نویسنده، در حال حاضر برعکس آن اتفاق افتاده، زیرا پس از آن که طالبان بر کارمندان در مؤسسه‌های غیر دولتی و برنامه‌های سازمان ملل متحد ممانعت وضع کردند، پروژه‌های توسعه‌ای برای کمک‌های اقتصادی متوقف شدند و حتی برخی سازمان‌ها دیگر در افغانستان حضور ندارند. نشریه ریلیف وب به وضعیت بحرانی و اقتصادی افغانستان تمرکز کرده و گفته است که 2/3 جمعیت افغانستان در جریان سال 2023 به کمک‌های بشری در چندین بخش نیاز دارند. این نشریه که خبرها و اطلاعات اداره‌های سازمان ملل متحد را پخش می‌کند، با اشاره به گزارش تازه برنامه جهانی غذا گفته که مواد غذایی بزرگترین نیاز برای شهروندان افغانستان است. در ادامه آمده که WFP تا زمستان امسال با 1.2 میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند به نیازمندان در افغانستان رسیدگی کند. به گفته ریلیف وب، از ماه اپریل به این سو بنابر کاهش کمک‌های نقدی، برنامه جهانی غذا مجبور شده تا کمک‌هایش را برای دست کم 8 میلیون تن در افغانستان قطع کند. کردند. مقام های طالبان در ماه دسامبر سال گذشته به کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی دستور دادند که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. در آن هنگام کارمندان زن در اداره های مربوط به سازمان ملل متحد استثناء قرار گرفتند، اما بر کار آنها هم در ماه اپریل محدودیت وضع شد و حکومت طالبان به این زنان دستور داد که سر کار نیایند. در پایان این مطلب گفته شده که افغانستان در میان کشورهای قرار دارد که با بلندترین تهدید عدم مسئولیت غذایی در جهان روبرواند. اداره های سازمان ملل متحد میگویند که اکنون شمار نیازمندان در افغانستان بر نزدیکی 29 میلیون تن رسیده و اگر کمک های فوری بشری به آنها فراهم نشود، شمارشان افزایش خواهد یافت.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. یک خانم در هرات 8 سال می شود که در بخش طب سنتی کار می کند. خانم فروزان نیکفرجام طبابت سنتی را در ایران آموخته و اکنون در کنار حجامت درمانی، مواد آرایشی طبیعی و شوینده های گیاهی آماده می کند و به بازار عرضه می کند. او برای 10 فرد دیگر نیز فرصت کاری مهیا کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فروزان نیکفرجام طبیب طب سنتی در ولایت هرات است که با ایجاد یک کارخانه تولید مواد آرایشی و شوینده گیاهی و طبیعی برای 10 تن دیگر فرصت کاری را فراهم کرده است. بانو نیکفرجام میگوید که دوره های حجامت طب سنتی را در ایران آموخته و اکنون در افغانستان کارش را آغاز کرده است.
ما به مبلغ 10,000 افغانی سرمایه گذاشتیم و به تعداد 10 نفر کارمند داریم. مدت 8 سال میشه که سابقه کاری داریم و محصولات که ما میسازیم کاملا گیاهی و ارگانیک، محصولات از قبیل محصولات آرایشی و درمانی هست.
به بیان خانم نیکفرجام، هرچند فضای کار و تجارت برای زنان در افغانستان به اندازه کافی قناعت بخش نیست، اما او اکنون مقدار سرمایه را در بخش تولید این مواد گیاهی گذاشته است تا برای خود و دیگر زنان زمینه کار را فراهم کند. او گفت که هنگامی که در مورد طب سنتی مطالعه کرده، خواسته که محصولات گیاهی بسازد که ضرر کمتر به پوست و جلد انسان داشته باشد. خانم نیکفرجام میگوید که طب سنتی و ساختن محصولات گیاهی از قدیم در افغانستان مروج بوده، اما کمتر زنان در این بخش آموزش دیدن و آگاهی دارند.
ما از خانم های عزیز خواهش میکنیم تا به جلد خود ارزش قائل بشن و از محصولات آرایشی گیاهی استفاده کنن. اول که ما محصولات گیاهی ساختیم، مردم با محصولات ما آشنایی نداشتن و آهسته آهسته مردم آشنایی پیدا کردن و به نمایشگاهی که ما شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
خانم فروزان میگوید که او مادر 3 فرزند است و با کار در این بخش توانسته مخارج خانواده‌اش را بپردازد و خودش نیز از نظر مالی مستقل باشد. او در تلاش است تا زنان بیشتری را در این بخش آموزش بدهد تا آنان نیز بتوانند درباره طب سنتی و گیاهی آگاهی داشته باشند. فروزان در حال در کنار برخی دیگر زنان تجارت پیشه به کارش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ادامه می‌دهد که برخی از زنان تجارت پیشه بر رادیو آزادی گفتند پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت سرمایه‌هایشان رشد نکرده و تجارتشان هم در وضعیت خوب قرار ندارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا محمدین خدمتگزار کارگران ولایت هلمند، عید برای شما تمام کارمندان رادیوی آزادی از طریق شما برای مردم مظلوم افغانستان، بالخصوص برای کارگران وطن، برای کارگرانی که دور از سرزمین، دور از خانه و از فامیل و از کاشانای خود زندگی میکنه، هیده برای همه دوستا تبریک میگویم. امید که یک عید خوش، یک عید خوب، یک عید پر محبت و شفقت در همه راستا داشته باشیم. امید که تا سال آینده ما شما به خوبی و خوشحالی و خوشبختی در کنار